پنجره‌ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
خب ما در مسیر حکمت خانی خودمون به حکمت 416 رسیدیم. در حکمت 416 هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه تعدادی از توصیه های اخلاقی تربیتی خودشون رو خطاب به امام حسن علیه السلام این گونه ارائه می فرمند: چیزی از دنیا برای پس از مرگت باقی مگذار، زیرا آنچه از تو می ماند نصیب یکی از دو تن خواهد شد، یا شخصی است که آن را در راه طاعت خدا به کار می برد، پس سعادتمند می شود با چیزی که تو را به هلاکت افکنده است، و یا شخصی است که آن را در نافرمانی و معصیت خدا به کار می گیرد، پس هلاک می شود با آنچه که تو جمع آوری کردی، پس تو در گناه او را یاری کردی، که هیچ یک از این دو نفر سزاواران نیستند تا بر خود مقدم داری. خب امیرالمومنین علیه السلام در جای جای نهج البلاغه به ما هشدار میدن یه وقت گردنتون رو پل بهشت و جهنم دیگران نکنید. در جای جای نهج البلاغه به ما میفهمونن که اگرچه ما نسبت به فرزندانمون، باقی ماندگانمون یه تکالیفی داریم، اما بیش از اون تکلیف نباید خودمون رو در رنج و هلاکت بیندازیم تا بخوایم برای کسی چیزی باقی بذاریم. در جایی از نهج البلاغه خوندیم که حضرت فرمودن برای مال انسان دو تا شریک هست، یکی وارث و دیگری حوادث. اگر بمانی و مال باشد، حوادث هر لحظه میتونن بخشی یا کل مال و دارایی تو رو نابود کنن. اگر از دنیا بری که مال کلن به ورثه میرسه و اونها شریک باقی هست.
مولای متقیان امام علی علیه السلام در حکمت 416 نهج البلاغه شریف و خطاب به فرزندش امام مجتبی علیه السلام چنین می‌فرمایند: چیزی از دنیای حرام برای پس از مرگت باقی مگذار، زیرا آن چه از تو می‌ماند نصیب یکی از دو تن خواهد شد، یا شخصی است که آن را در طاعت خدا به کار گیرد پس سعادتمند می شود با چیزی که تو را به هلاکت افکنده است، و یا شخصی که آن را در نافرمانی خدا به کار گیرد پس هلاک می شود با آنچه که تو جمع آوری کرده ای، پس تو در گناه او را یاری کرده ای، که هیچ یک از این دو نفر سزاوار آن نیستند تا بر خود مقدم داری. پس از ستایش پروردگار آنچه از دنیا همکنون در دست توست پیش از تو در دست دیگران بود و پس از تو نیز به دست دیگران خواهد رسید.
خب حضرت به امام مجتبی علیه السلام می‌فرمایند به همون مقدار تکلیف، اجمال و زیبایی در واقع جمع‌آوری مال حلال اکتفا کن، به خیال این که داری برای فرزندانت، برای بعد از مرگ خودت اموال و ملک و غیره میذاری، خودت رو گرفتار نکن. چون کسی که این مال به دستش بعد از تو میرسه یا در راه طاعت خدا به کار میبره که زجرشو تو کشیدی، اجرشو اون میبره، یا خدای نکرده از مالی که تو به رنج به دست آوردی و به ارث باقی گذاشتی او در راه معصیت خدا استفاده میکنه، در این صورت او هم هلاک میشه، تو هم در این مسیر شریک جرم میشی، چون مقدمات و امکانات و پول و لوازم معصیتش رو تو فراهم کردی. در ادامه سید رزین گونه میفرماد: این حکمت به گونه دیگری نیز نقل شده. پس از ستایش پروردگار، آنچه از دنیا همکنون در دست توست پیش از تو در دست دیگران بود. یعنی تو خودت امروز وارث کسانی هستی که از دنیا رفتن، و پس از تو نیز به دست دیگران خواهد رسید. این اموال اگر باقی بمونه بعد از تو به ورثه میرسه، و همانا تو برای دو نفر مال خواهی اندوخت، یا یا شخصی که اموال جمع شده تو را در طاعت خدا به کار می‌گیرد، پس با آنچه که تو را به هلاکت افکنده سعادتمند می‌شود. یا کسی است که آن را در راه گناه به کار می‌اندازد، پس با اموال جمع شده تو هلاک خواهد شد، که هیچ یک از این دو نفر سزاوار نیستند تا آنها را بر خودت مقدم بداری و بار آنان را بر دوش بکشی. پس برای گذشتگان رحمت الهی و برای بازماندگان روزی خدا را امیدوار باش. این قاعده خیلی مهم بیست، اگر انسان میتونست به نحوی دائما در خاطرش نگه داره و متذکرش باشه. و اون که هیچ کس بر تو مقدم نیست در زاد و توشه آخرت و سعادت حقیقی.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
خداوند متعال در قرآن این فرمایش با دو کلمه خیلی به ظاهر روشن بیان فرموده: ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ بارکشی بار دیگران رو نخواهد کشید در قیامت. هر کسی بار خودش و نامه اعمال خودش و ثقل و سنگینی اعمال خودش رو به دوش میکشه. هیچ کس، نه پدری حاضر یک گناه فرزندش رو قیامت به عهده بگیره، نه مادری حاضر یک معصیت فرزندش رو به عهده بگیره، نه رفیقی از رفیقی، نه شریکی از شریکی، نه استادی از شاگردی، نه شاگردی از استادی. هیچ کس در روز قیامت، هیچ کس به فکر هیچ کس نخواهد بود، فقط به فکر خودشونه، چاره ای هم نیست. اون محشری که خداوند این گونه در قرآن کریم در ابتدای سوره مبارکه حج توصیف می‌فرماید که یوم تضع کل مرضعت عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها، زن باردار از وحشت برپایی قیامت فرزندش رو سقط میکنه، مادری که داره بچه شیر میده، بچه شیرخوارش رو رها میکنه، پرتاب میکنه و خودش رو میخواد نجات بده. در یه همچین روزگاری اصلا منطقی نیست، امکان نداره کسی فکر دیگری باشه. ولا تزر وازرت و وزر اخرى، پس اگر در دنیا داری کار انجام میدی، مال پس انداز میکنی، حواست به این باشه، تو داری حمالی دیگرانی رو میکنی که اگر بنده خدا باشن اونا مثل تو روزی دارن، خدا دارن، و اگر بنده شیطان باشن تو داری مقدمات معصیتشون رو فراهم می‌کنی. این حکمت خیلی نکته دقیق. اما حکمت 417، خیلی به این حکمت دقت کنین، هر کسی این حکمت رو بخونه و این نکاتی که عرض می‌شود رو دقت نکنه، دچار یک بحران فکری و روحی خواهد شد.
جون دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم، بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه، بلده ها. دارن منو صدا میکنن مامان، مریضان منتظرم، من برم مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان، شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چیکار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی شنیدی؟
آخ جون، همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر بگو، برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان.
شب بخیر مامان.
شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
ایران غنی شده.
چرا ما هسته‌ای هستیم؟ سلام. شاید خیلی ها باور کنن که تو موضوع هسته‌ای دشمن فقط نگرانه که نکنه ایران بمب اتم بسازه. نه نه نه، نگرانی دشمن خیلی فراتر از این حرف هاست.
دشمن بیشتر از این که از اورانیوم غنی شده بترسه، از ایران غنی شده میترسه.
چون باعث میشه که وابستگیمون به کشورهای غربی بیش از پیش کم بشه و دیگه با هیچ اهرمی نتونن ما رو تحت فشار قرار بدن.
ایسکن خیلی پیشرفت کردی ها، باریکلا، همت خودت بوده واقعا. ولی الان نمیتونی بری، همه برن، شما همه شکار داری.
انرژی هسته‌ای توی رادیوگرافی کاربردهای متنوعی داره که شامل تصویربرداری پزشکی هسته‌ای و رادیوتراپیه. در تصویربرداری پزشکی هسته‌ای از مواد رادیواکتیو برای ایجاد تصاویر از داخل بدن استفاده میشه تا عملکرد اندام‌ها و بافت‌ها رو ارزیابی کنی. توی رادیوتراپی از اشعه برای درمان سرطان و سایر بیماری‌ها استفاده می‌کنی. از مواد رادیواکتیو برای تشخیص مشکلات قلبی، عروقی و سایر اندام‌ها هم استفاده میشه. این روش به تشخیص بیماری ها در مراحل اولیه حتی قبل از بروز علائم کمک میکنه. تصاویر پزشکی هسته‌ای اطلاعاتی در مورد نحوه عملکرد اندام ها ارائه میده و به پزشکان در تشخیص مشکلات کمک میکنه. این روش به پزشکان کمک میکنه تا برنامه‌ریزی دقیقی برای پرتو درمانی و سایر روش های درمانی داشته باشند. از اشعه هم برای از بین بردن سلول های سرطانی و جلوگیری از رشد تومورها استفاده میشه. رادیوتراپی میتونه باعث کاهش درد و التهاب در بیماران مبتلا به بیماری های مختلف باشه. از اشعه برای از بین بردن بافت‌های غیر طبیعی و تومورهای خوشخیم هم میتونیم استفاده کنیم. تصاویر به دست اومده از اسکن‌های هسته‌ای خیلی دقیقن و به پزشکان در تشخیص صحیح بیماری‌ها کمک می‌کنن. با استفاده از این روش بیماری‌ها در مراحل اولیه شناسایی میشن که این موضوع شانس درمان رو افزایش میده. رادیوتراپی امکان درمان هدفمند رو فراهم می‌کنه که این امر به کاهش آسیب به بافت‌های سالم منجر میشه. رادیولوژی از اشعه ایکس برای ایجاد تصاویری از ساختار بدن استفاده میکنن، اما در پزشکی هسته‌ای از مواد رادیواکتیو برای ایجاد تصویر از عملکرد اندام‌ها و بافت‌ها استفاده میشه. حالا تصور کنید که ما از دانش هسته‌ایمون دست بکشیم یا از حق غنی‌سازیمون کوتاه بیاییم. اون وقته که برای تشخیص بیماری باید دست به دامان غنی.
برای همینه که اینا از ایران غنی شده میترسن، نه فقط از اورانیوم غنی شده.
I just don't see it.
این صدای ترامپه که توی مصاحبه تلویزیونی به منابع نفتی ایران اشاره میکنه و میگه چرا کشوری که این همه منابع نفتی داره باید به دنبال راه اندازی انرژی هسته‌ای حتی در قالب غیر نظامی باشه. در انتهاش هم میگه که من واقعا اینو درک نمیکنم. اما برخلاف ترامپ، ما این چرایی و علت مخالفت غربی ها با پیشرفتمون رو خیلی خوب درک میکنیم
و برای همینه که ما هسته‌ای هستیم.
آیا می دانید 41% از سهم مصرف گاز کشور به بخش خانگی تعلق دارد؟
دست درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14000، بزرگترین بخاری بازار.
ها پذیرایی تو کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدا ازتون پذیرایی هم می کنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه، پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
تیکه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیرید.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه، خوبم گرم می‌کنه. با بخاری کوچیک‌تر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.
از بس که عمری خورده ام بغض گلویم را، دریا دلم حالا ببن ای عشق جویم را، بی پرده با من باشین مردم نمی دانند، تنها حجابت فاش کرده مو به مویم را، این چند قطر اشک تو عشق است یا بازی که می برد این چند قطر آب رویم را، من صحبتم با زندگی جز عشق چیزی نیست، چون خواندم دست حریف روبرویم را، شب عذاب جست و جویم را در سینم، یک آرزو دارم نمیگویم، شاید خودت پیدا کنی آن آرزویم را، زیباترین رویایی حتی در این تنهایی، من این همه زیبایی هرگز ندیدم، شبیه کوه دردم هر شب صدایت کردم، تا به خودم برگردم تو را شنیدم، تو را
منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
گردش آخر حساب عددی
1 فکر کنم 1.76
در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. با گزارشگران.
با گزارشگران.
با گزارشگران همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدین. امشب در اولین بخش با گزارشگران سری بزنیم به مجلس شورای اسلامی. جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با محوریت ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1405 برگزار شد. نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق بر شفافیت جداول مصارف و واقع بینانه بودن منابع درآمدی تاکید کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمتتون. خب بودجه‌ای که برای سال 1405 پیش بینی شده، خب کلیاتش بررسی شد، جزئیاتش وارد صحنه علنی مجلس شد، چند روزی بررسی شده و کارهای خوبی در این زمینه انجام گرفته.
ستوده عضو کمیسیون بهداشت.
اما در کل بودجه‌ای که برای سال 405 در نظر گرفته شده بودجه‌ای نیست که بشه همه زوایا رو پوشش بده. یعنی شاید بخشای قابل توجهی که سال قبل بودن شاید نتونن به اون صورت اون پشتیبانی لازم رو داشته باشن. در نتیجه
یعنی کمتر شده؟
کمتر که نشده. منظورم اینه که جاهایی که نیاز واقعی است سعی کردن که بیشتر به اون به اونجا اختصاص بدن، مثلا بحث معیشت مردم، بحث درمان و بحث مسکن، اشتغال زایی. اینا مطالبی هست که دولت سعی کرده در سال 1405 بیشترین کار رو، بیشترین تمرکزش روی این مسائل باشه. یعنی معیشت مردم در وهله اول خب دارن روش کار میکنن که چه اقداماتی انجام بگیره برای کمک به معیشت مردم، چگونه مدیریت زندگی مردم. بعدش هم بحث مسکن و درمان. خب درمان هم که خودتون میدونید ما دسترسیمون به درمان باید خیلی راحت باشه و متاسفانه یه چند سالی با مشکلات اساسی با توجه به بدهی هایی که وزارت بهداشت به سایر حوزه ها داره ما نتونستیم خوب مدیریت بکنیم. در نتیجه بودجه‌ای که در نظر گرفتن تا حدودی میشه گفت کمک کننده هست، اما نمیتونه که کامل جبران بکنه. و امسال در بحث بهداشت درمان در رابطه با واردات بعضی از داروها، بعضی از کالاها، بعضی از اقلام مصرفی، خب اینا در دستور کاره که انشالله با توجه به توان صندوق ذخیره ارز که انشالله بتونیم از طریق هیئت امنای صرفه‌جویی ارز اینا رو بتونیم وارد بکنیم، در اختیار شبکه‌های بهداشت درمان قرار بدیم. من میگم باز خوشبین هستیم که کارهای خوبی انجام بشه، اما بودجه‌ای که در اختیار هست شاید نتونه کفاف بکنه و پاسخگوی سایر حوزه‌ها باشه.
بودجه برای انرژی برای سال آینده با چه معیارهایی در نظر گرفتید؟
نه بودجه کاملا
فرهاد شهرکی عضو کمیسیون انرژی
بر اساس واقعیت‌های جهانی هستش، لذا در بودجه همه موارد بر اساس تحریم‌های ظالمانه پیش‌بینی شده. بودجه در تمامی بخش‌های خودش بر اساس واقعیت‌های فعلی و شرایطی که ممکن است تا شرایط سخت‌تری را هم در پیش داشته دیده شده. امیدوار هستیم با ظرفیت‌های داخلی و استفاده از ظرفیت همسایگان و پیمان‌های مختلفی که ایران در اونها قرار داره، مثل شانگهای، مثل بریکس، همکاری‌های مختلف، ما بتونیم بخشی از گشایش‌ها رو شاهد بشیم.
یعنی صادرات هم در نظر گرفتیم؟
قطعاً ما در حال حاضر هم داریم و در آینده هم خواهیم داشت.
و ما در حاشیه مجلس دانش آموزهایی که امروز مهمان مجلس بودند.
جمعی از دانش آموزان دبیرستان پسرانه شاهد قائم جلالله آموزش پرورش ناحیه که قزوین، مهمانان جناب آقای سالار ولایت مدار، نماینده محترم شهرستانهای قزوین.
آقای دکتر امروز یه سری مهمان داشتید، دانش آموزهایی که دعوت شده بودن از استان قزوین و شما هم اومدید باهاشون یه حال احوال کنید.
تشکر میکنیم از شما، مجموعه رسانه هایی که دارید همه فعل و انفعالات، کنش ها و کنش ها را منعکس میکنید، خب باید از شما هم تشکر کنید. اینکه از قدیم گفتن شنیدم که ای با بعد مانند دیدن، وقتی که فرد میاد اینجا مثلا توی سن و سال، من الان به همشون گفتم امیدوارم از همی الان اراده کنید که جز نماینده های آینده مجلس باشید، بدانید اثرگذار باشید، بدانید خودتان را باور کنید و انشاءالله طوری درس بخونید، طوری خودتان را آماده کنید که برای آینده کشور، آینده مملکت خودتان مؤثر باشید.
و ما در بخش دوم با گزارشگران از 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بگیم.
به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی شبکه رادیوی ایران سلام عرض میکنم. بخش با گزارشگران رو میشنوید با موضوع 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که همزمان با ماه مبارک رمضان از ابتدای این ماه قراره که آغاز بشه. در این خصوص توجه شما رو جلب میکنم به صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ارباب سلیمانی، معاون محترم وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که میدانید از اول اسفند ماه تا نیمه اسفند ماه ما شاهد برگزاری 33 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلی امام خمینی تهران خواهیم. به هر حال در نمایشگاه ظرفیت‌های فراوانی ایجاد شده تا در این ظرفیت‌ها ما شاهد برنامه‌هایی باشیم در قالب معرفی آثار و محصولات جدیدی که در حوزه قرآن و اطرت تولید شده و اینها میتونه در معرض دید همگان قرار قرار بگیره. همینطور نشست‌های علمی و پژوهشی در نمایشگاه اتفاق می‌افته. بخش کودک و نوجوان امسال به طور خاص بهش توجه شده. امیدوارم خانواده‌های ما از سراسر تهران و استان تهران بتونن در این برنامه شرکت بکنن. از سوی دیگه به بخش دانشگاه توجه ویژه‌ای شده. حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه مورد انتظار هستش. برنامه دیگری که ما داریم برنامه‌ای است که مرتبط با حوزه علمی قم هست که از اونجا هم جمعی از فضلا و صاحب نظران در این برنامه شرکت می‌کنند. استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های جدید به خصوص هوش مصنوعی در نمایشگاه مشهود خواهد بود. بخش بین‌الملل امسال مورد توجه خاص قرار گرفته. مهمانان عزیزی از کشورهای مختلف اسلامی دعوت شدند و امیدوار هستیم در نمایشگاه شاهد حضورشون باشیم. هم اندیشمندان، هم هنرمندان، هم فعالان قرآنی. بخش اعتاب مقدسه رو داریم که در این بخش هم از آستانهای مقدس دعوت شده تا فعالیت‌های قرآنی خودشون رو عرضه بکنن. آموزش پرورش انشاءالله حضور فعالی در این بخش خواهد داشت و همینطور سایر قسمت‌هایی که هر شب انشاءالله با تنوعی همراه خواهد بود. و از همین فرصت من استفاده می‌کنم از همه روزداران و کسانی که در ماه مبارک رمضان توجه مضاعفی به قرآن و مسجد و نماز دارن از نمایشگاه 33 بازدید بکنن و اگر هم نقطه نظرات کارشناسی داشتن حتما ما رو بهره‌مند کنن. شروع و پایان برنامه در هر روز از ساعت 16 تا 23 شب خواهد بود. امیدوار هستیم که این ساعت به گونه‌ای برنامه‌ریزی بشه که هم ما به عنوان میزبان بتونیم خوب میزبانی کنیم و هم انشالله مهمانان به گونه‌ای در برنامه شرکت بکنن که بتونن از همه بخش‌های نمایشگاه بهره لازم رو ببرن. از همگی التماس داریم.
و در بخش آخر با گزارشگران سری بزنیم به مصلای تهران و مراسم 40 شهدای حوادث اخیر.
شنوندگان گرامی برنامه با گزارشگران، 28 بهمن ماه 1404 در محوطه مصلای بزرگ تهران هستیم. مراسم 40 شهدای گرانقدر کشورمون. خانواده معظمی به عنوان شرکت کنندگان در این مراسم پرچم به دست هستن، هرچند که خیلی ها پرچم کشورمون رو در دستشون دارن به نشانه پاسداشت ارزش ها. اجازه بدید باشون هم کلام بشیم و صحبت هاشون رو بشنوید. سلام، خدا قوت، عرض تسلیت.
سلام، خسته نباشید، خدا قوت. خانواده ها بهترین اعضای خانوادهشون رو هدیه کردن به انقلاب، که افراد صالح و خیلی خوبی داشتن که در این راه انقلاب و نظام هدیه کردن.
عرض تعظیم و تعزیت دارم خدمت تک تک خانواده های محترم شهدا. خدا صبر و سلامتی و آرامش به همه خانواده هایی که تو این زمینه داغدار شدن و به کل مردم ایران که رهبر عظیم امروز فهموندن که ما هممون داغداریم و ما هم خودمون رو داغدار و ناراحت می‌دونیم و شریک غم و ناراحتیشون هستیم. اتفاقاتی افتاد که حتی تعریف کردنش هم ناگوار، قلب هر انسان آزادی رو می‌سوزونه. با اون نحوه شهادت هایی که نداشتن، مخصوصا نیروهای محترم مظلوم نظامی ما، و متاسفیم واقعا.
اگر بخوایم پیام شما رو خطاب به خانواده معظم شهدا بگیم، پیام شما رو خطاب به هموطنانمون، چه جمله‌ای رو تقدیم
می‌کنم؟ من اولین چیزی بشارت میدم، ماییم که باید راهشون رو ادامه بدیم، ماییم که باید درک کنیم که اینا برای چی شهید شدن. نمونه هاشو تو این قضیه دیدیم، بهشون تسلیت میگم ولی این بشارت هم میدم، خوشا به حالشون، امیدواریم که خداوند صبر و اجر بهشون بده.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.